بسم الله الرحمن الرحیم. دنبال این مطالب فرموده حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه در باره کارهایی که ما باید دقت کنیم و در زندگی انجام بدیم. بیانیه اول فروردین ماه 1391. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحال و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. در آغاز سخن به نام خداوند آفریننده هستی شروع میکنیم. عید نوروز از اعیاد مهم فارسی و ایرانی است. ایرانی و فارسی هم که میگوییم نه محدود به این خط سیاسی که دور عده‌ای از بشر کشیده شده و آنها را نسبت به دیگران و دیگران را نسبت به آنها بیگانه می‌گویند. این عید عیدی است که در ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و تمام این مناطق محترم می‌دانند. به خصوص که اسلام نیز از اول با این عید موافق بوده و این جشن شادی را هم برای بشر و برای مؤمنین مقرر کرده است و هیچ به عذاب و گرفتاری امر نفرموده است، چون همه چیز را به دست خدا می داند نه غیر او. آنچه می شود امر الهی است. این عید را به خصوص به برادران ایمانی ما که عده‌ای در اینجا حضور دارند و یک عده‌ای که ما آنها را گلهای خانواده می گوییم در زندان و اسارت هستند، ولی جایگاه واقعی آنها زندان قلب ما، بدنشون در آنجا نگه داشته می شود ولی در داخل دل ما جای دارند، تبریک می گوییم. خوشبختانه شنیدم که تا حدی آسایش و آرامش هم فراهم شده، ولی به هیچ وجه این آرامش ها که توأم با تحریر مکتب و تحریم عرفان باشد جبران نمی کند. بنابراین مکتب اسلام از اهمیت و ارزش انسان ها صحبت کرده است و می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم را گرامی داشته. برای بنی آدم در همه فصول جشن و شادی مقرر کرده، چون زمستان و تابستان هر دو مخلوق الهی است و برای ما هر دو یک نواخت است. مطالبی که ذیلاً یادآور می شود، گرچه بارها صحبت شده و در همه کتب هم نوشته شده، معذالک به عنوان یادآوری عرضه می داریم. یک، پایداری در نگه داشتن این نوروز و تمام یادگارهای گذشته نه تنها با اسلام مخالف نیست، بلکه از خصوصیت های اسلام است که در علم حقوق اسلامی هم در مورد آن بحث می شود. این است که یکی از نکات مهم قبول اسلام عرفان است و فقط عرف و سنت هایی که با اصول دین مغایر باشد باید حذف شود، اما غیر از آن را نگه می داریم. و قشون اسلام هم هر جا را فتح می کرد این قاعده را رعایت می کرد. در مورد عید نوروز هم اگرچه مسلمین قاعده احترام و رعایت عرفای محلی را می دانستند، در زمان حضرت صادق علیه السلام نیز حضرت صریحا فرمودند که این عید را نگه دارید و متبرک است و عدیه هم برای آن فرمودند. یعنی توجه خاصی داشتند که همین دعایی که در هنگام تحویل سال را می‌خواند. دوم، دستورالعمل و برنامه کاری که پیامبر عظیم الشأن ما را از صورت ظاهر یک فرد عادی به بالاترین موهبت و مقام رسانی، در واقع قرآن کریم است که حاوی دستوراتی است که خداوند به بندگان داده. بنابراین قرآن را با دقت بخوانید. قرآن برای سر قبر یا مرده نیست، قرآن برای زنده ها و آینده زندگی بشر است. منتها قرآن که می‌خوانید با دقت و توجه در معنای آن بخوانید تا از هر کلمه و هر جمله آن نتیجه آید فکر شما بشود و برنامه زندگیتان قرار دهد. سه، یکی از آثار مستقیم نه غیر مستقیم از حضور در مجالس فقر و درویشی که مورد نظر است، آشنایی با اصول اسلامی و آشنایی با مشیت الهی است. حضور مرتب و مستمر در مجالس فقری شبهای جمعه و دوشنبه و رعایت نظم و سکوت و حال توجه و مراقبه در مدت زمان مجلس دارای نتایج و فواید زیادی برای فقرا بوده و مرتباً یادآور تعهدات اخلاقی فقیر است و همچنین نشان دهنده همدلی و همبستگی و انسجام و وحدت فقرا است. شیرازه دین اسلام ولایت است. ولایت در درجه اول به پیغمبر و مؤمنین و ائمه قوام دارد. مبنای ولایت قرآن است که می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا، یا آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. و بعد از آن هم به ائمه میرسد. هسته اساسی دین اسلام ولایت است که به معنی قبول سلطه الهی بر خویش و احساس این امر است. بنابراین ولایت در نظر هر شخصی باشد مورد احترام مؤمنین است. مؤمنین می دانند که این افراد همیشه در حیات هم و عند ربهم یرزقون، در مورد آنها هم گفته شده است. بنابراین زیارت قبور بزرگان مذهبی بسیار پسندیده است. چون آنان زنده هستند و ولایتی را که مرگ ندارد و ولایتی دائمی است در زمان حیات خود متجلی می ساختند. بنابراین احترامشان بر ما واجب است. در این زمینه البته مزار سلطانی بیدخت که 4 نفر از بزرگان عرفا در آنجا مدفون هستند مورد احترام فقرا است. و برای اینکه همگان از این زیارت بهره‌مند شوند، رعایت نظم و ترتیبی را که در اعلامیه‌ها گفته شده است انشاءالله اجرا خواهید نمود. و فقرای بیدختی عزیز که خود خادمان افتخاری این آرامگاه نوری هستند باید الگوی دیگران در حضور در مجالس فقری و نماز جماعت باشند. پنجم، دشمنان فقر و تصوف دشمنان عقیدتی هستند و الا ملت ایران صلح طلب و صلح جو می باشند و این دشمنان ترفندهای مختلفی را به کار می برند. یکی از این ترفندها ایجاد اختلاف در عقاید است تا خود مؤمنین به دو گروه تقسیم شده و با هم ستیزه کنند. دشمنی دیگر از طریق دیگری است که اعتقاد افراد به صلاح و نیکی را متزلزل کنند. و در این مورد قرآن فرموده است الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، آنهایی که بین مؤمنین اعمال ناشایست یا اخبار ناشایست و دروغ رواج می‌دهند که گناه رواج پیدا کند، آنها از دشمنان دین و مذهب هستند. ترفند دیگری هم که همان نوعی رواج فساد است، البته به مواد مخدر و محرمات می‌باشد و از افتخارات سلسله ما این که در 150 سال پیش استعمال مواد مخدر را از فقرا تحریم فرمودند، یعنی در واقع بر مسلمین تحریم کردند، ولی دشمنان عقیدتی ما به این نکته توجه ندارند. خداوند در قرآن امت اسلامی یعنی مسلمان ها را به عنوان امت وسط و معتدل شمرده است. بنابراین در تمام رفتار و گفتار و نوشتجات به هیچ وجه اغراق نکنید و باید از اغراق‌هایی که خیلی متداول است دوری کنید انشاءالله. هفتم، قرآن به ما خبر می‌دهد که وحی الهی بر موسی نازل شد و به آن حضرت فرمود، یعنی خطاب به پیغمبر ما، که ذکرهم به ایام الله، یعنی به موسی فرمود که ایام خدا را به یاد آنها بیاور و سفارش شده به آنها یادآوری کن که آن را نگهداری کنند. تمام ایامی که سرور و پیروزی معنوی بر آنها حاصل شده، وقتی که از اسارت فرعون خلاص شدند، وقتی که در مقابل گوساله پرستان گول نخوردند و به وحدت گراییدند، تمام این روزها از قبیل تمام ایامی است که ارزشی و نقشی دارد. بنابراین در اسلام هم این ایام الله هست. البته در بعضی موارد ایام الله روزهای مشخصی مانند تولد پیامبر و ائمه، عید قدیر، عید قربان، عید فطر می باشد. ولی ایام الله دیگری هم هست که در هر زمان به مناسبت‌های اجتماعی این صفت را به خود می گیرد. روز درویش یعنی سوم اسفند که فقرا وحدت و هماهنگی خود را نشان دادند و دلبستگی آنها به یک دیگر و اینکه دلهایشان به هم راه دارند برای همه فقرا جشنی بود که به این مناسبت باید این روز را ما هم توجه کنیم، همانطور که در تمام ایرانی ها و حتی در خارج به این نکته واقف شده. در عرفان بانوان جایگاه والایی دارند و مسئولیت خطیری در تربیت نسل جوان داشته و در ساختن آینده فرزندانشان نقش مهمی به عهده دارند و نباید فساد جامعه را به بهانه بیبندوباری و دوری از معنویت قرار دهند که یک نفر مثل زن فرعون ایمان و مکتب خود را با فداکاری خود حفظ بود و به رنگ جامعه فرعونی در نیامد. توجه به این نکته مهم قرآنی برای خواهران ایمانی لازم است تا در حفظ عفت و حجاب و مسئولیتی که در ملاقات‌ها و دیدارها و بازدیدهای خانوادگی هم دارند به وظایف شرعی و فقری خود که متعهد گردیده‌اند پایبند باشد و همچنین در مجالس فقری حتی الامکان از بروز حالات درونی خود اجتناب نماید. نهم، غالبا جدایی ها و کدورت ها بین مؤمنین منشأ مادی دارد و اختلاف در مسائل دنیوی و مالی زیان و آفت مهر و محبت می باشد. در آغاز سال جدید همانطور که به نظافت خانه می پردازی، خانه دل خود را از هر گونه تیرگی و کدورت پاک نمایی و با یک دیگر با صلح و صفا دیدار و آشتی نمایی و در شراکت و تجارت و قرض دادن و سایر تعهدات مادی بر اساس آیه 282 سوره مبارکه بقره رفتار نمایی و دقت و محکم کاری نموده تا در نتیجه روابط دنیوی و مادی بر پیوندهای معنوی غلبه ننماید و دوستی و برادری ایمانی به قهر و جدایی تبدیل نگردد. هر تعهد را بنویسد. دهم، مکتب تشیع یعنی شیعه حقیقی معتقد است که سیاست به معنی واقعی آن جز دین و لازمه مسلمانی است. همانطور که در زیارت جامعه کبیر خطاب به آن بزرگواران می کنیم، امت ساس ستل عباد، شما سیاست مدار ترین بندگان هستید، زیرا سعی همت ائمه علیه السلام در هدایت و ارشاد مردم به سوی خدا و نگهداری دین و حفظ مسلمین بود و حتی بعضی از اصحاب ضعیف الایمان چون سیاست های معاویه را می دیدند دچار شبهه شده و ایراد می گرفتن. سؤال خود را به امیرالمومنین علی السلام عرضه کردن. آن حضرت فرمود آنچه در معاویه است و بدان عمل می کند شیطنت است و کوردلان دنیا طلب فریفته آن شده و آن را سیاست می دانم. اگر رعایت تقوا لازم نبود به این معنا سیاست مدارترین مردم من بودم. پس مسیر پرهیزکاری و دینداری با سیاست به معنی فریبکاری فرق دارد. عالم فقر به پیروی از مولای خود از سیاست حقوق‌بازی و مردم فریبی دوری جسته و دخالت در این نوع سیاست را مانع درویشی می داند. اما سیاست حقیقی را دارند و دین را آلت و وسیله رسیدن به مطامع دنیوی قرار نمی دهند. بدیهیست به دست آوردن آگاهی‌های سیاسی و اطلاع از اوضاع سیاسی جامعه خود و جامعه جهانی و فعالیت‌های سیاسی مشروط بر آن که خلاف شرع مطهر نبوده و در جهت خدمت به هموطنان و هم نوعان باشد پسندیده است. 11. دعا که خواندن خداست بر دل است که زبان هم اگر همراه بگو و در حال توجه بگوید مؤثر می باشد. نور امید را دل روشن نگه می دارد و یأس که در حکم کفر است و مؤمنین را از تلاش و مجاهده باز می دارد از بین می برد. در تلیعه سال جدید با همدلی یکدیگر از صمیم قلب برای همه نیکی ها و پاکی ها را از درگاه خداوند خواسته و با توجه و انابه به درگاه الهی از همه گناهان استغفار نمایی تا با زلال رحمتش پلیدی ها و آلودگی ها روح همه ما را شسته و قدرت پیمودن راه سیر و سلوک به طرف خود به ما عنایت فرمایی. بی عنایات حق و خاصانه حق گر ملک باشد سیاه هستش برق. و بدانید که خداوند هر خیری را که اراده کند به دست مؤمنین اجرا می فرماید. خداوند هم این عنایت را به مؤمنین داشته و می فرماید هو الذی ایدکم بنصره و بالمؤمنین. پس با زبان دل و سر این دعا را بخوانی که ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، مهابت هم ز تو. گر خطا گفتی اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه چوب خون بود نیلش کنی. 12. ظهور و خروج حضرت قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه غایت آمال عارفان بالله و مقتصد نهایی سالکان الالله است. تجدید عهد با ولی زمان نعمتی است در دسترس فقرا بوده. باید توفیق بخش بدن از این نعمت را از خداوند بخواهید. تا طعم ثمره این بیعت را خداوند به ما چشانیده و قبول ولایت مولا در قلب مؤمن جای جلوه کند. لذا با اجرای احکام شریعت و آداب طریقت و بیداری اظهار و قرائت قرآن و دوام طهارت و شفقت به خلق خدا و تواضع نسبت به مؤمنین و از دل بیرون نمودن هر نوع تیرگی و کدورت و خودخواهی و انانیت که بزرگترین حجاب و مانع در تکامل معنوی است، زمینه های ظهور آن حضرت را فراهم آورد تا چنانچه طبق مصلحت الهی در عالم کبیر ظهور نفرموده در دل مؤمن ظهور فرماید و آن را عرش الهی و محل تابش انبار نامتناهی ساخته و وجود مؤمن را پر از صلح و صفا نماید که معنای انتظار حقیقی همین است. منتظر چشمی به هم، یک چشم باز که از کدامین سو رسد صید نیاز. منتظران را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد به فریاد رست. انشاءالله که مخصوصا در این دوره دقت کنیم که این دستورات عمل کنیم تا انشاءالله از این گرداب دردسری که همه ما غرق آن شدیم نجات بدیم. توفیق بندگی به ما بده، از این گوش بشنویم، از این گوش در کنیم، هیچ خاصیتی نداره.